اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 29 ماه سپتامبر را پیشکش میکنم. کمیته حمایت از ژورنالیستان میگه که گزارشگرها به تعداد کثیر در سراسر جهان به زندان انداخته میشند. در ختم سال 2017 جمعا 262 تن از خبرنگاران به خاطر کارشان بازداشت شدند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم و ما قبل از تقدیم گزارش های برنامه از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارش های نشر شده در مورد مذاکرات میان نماینده های حکومت افغانستان و گروه طالبان را رد می کند. محمد کریم خلیلی روز شنبه هفتم میزان در یک کنفرانس خبری گفت که گزارش های نشر شده در مورد این مذاکرات شایع است.
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته. هر آنچه که هست در سطح شایعات است. شایعات بازار شایعه را کسی جلوش گرفته نمیتونه، ولی امیدوار هستم که سرانجام مذاکرات صورت بگیرد.
این در حال است که روز جمعه ششم میزان خبرگزاری رویترز گزارش را در مورد دیدار مقامهای افغان با برخی از نمایندگان طالبان به نشر رسانید. بر اساس یک گزارش تازه نشر شده، افغانستان از لحاظ قانون حق دسترسی به معلومات در صدر سایر کشورهای جهان قرار گرفته است. در این گزارش که از سوی مرکز قانون و دموکراسی، یک سازمان غیر حکومتی مستقر در کانادا نشر شده است، افغانستان با کسب 139 امتیاز در صدر 10 کشور جهان قرار گرفته که از لحاظ قانونی حق دسترسی به معلومات را دارد. حد اکثر امتیاز 150 تعیین شده است. پس از افغانستان، مکزیکو با کسب 136 امتیاز در جایگاه دوم و به تعقیب آن سربستان با کسب 135 امتیاز در جایگاه سوم و سریلانکا با 131 امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، هیچ یک از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده در صدر 10 کشور نخست جهان قرار نگرفتند. توبی مندل رئیس مرکز قانون و دموکراسی گفته است که پیشرفت افغانستان در قسمت حق دسترسی به معلومات فوق العاده بوده است، اما تاکید ورزید که تطبیق قوانین همواره با مشکلات همراه خواهد بود. امروز 29 ماه سپتامبر مصادف است با 4 سالگی حکومت وحدت ملی افغانستان. 4 سال پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در آن کشور، مقام‌های حکومت گفتند که دستاوردهای جدی در بخش‌های مختلف داشتند، اما این مقام‌ها می‌افزایند که در بخش امنیت ضعف‌های وجود داشته و رهبران حکومت نتوانستند تعداد از تعهداتشان را بنابر مشکلات مشخص عملی سازند. در 4 سال گذشته اختلافات جدی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان روی مسائل مختلف از جمله گماشتن افراد در سمت‌های کلیدی که جز توافقنامه حکومت وحدت ملی بود رسانه‌ای شده و رهبران حکومت در حضور رسانه‌ها به گونه غیر مستقیم از یکدیگر گلایه و انتقاد کردند. اما ظاهراً در این اواخر اختلافات کاهش یافته، به طوری که آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در مصاحبه اخیرش با صدای آمریکا به تعهدش به حکومت وحدت ملی اشاره کرد. است. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده ناوقت جمعه به ایران هشدار داد که مبادا آن کشور تأسیسات دیپلماتیک ایالات متحده را در منطقه مورد حمله قرار بدهد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
مایک پامپیو با نشر اعلامیه گفته است که واشنگتن دستور داده تا کارمندان دیپلماتیک آمریکا مستقر در عراق به دلیل تهدیدی که از سوی سپاه پاسداران ایران متوجه آنان است، از تأسیسات دیپلماتیک به طور موقت تغییر مکان دهند. آقای پامپیو همچنان گفته است در صورتی که به شهروندان آمریکایی و تأسیسات دیپلماتیک ایالات متحده در عراق و یا سایر جاها آسیب وارد شود، ایالات متحده به صورت مستقیم ایران را مسئول آن تلقی خواهد کرد. تنش میان واشنگتن و تهران در یک هفته گذشته پس از آن شدت بیشتر پیدا کرد که مقام‌های ایرانی متحدین منطقه ایالات متحده را مسئول تمویل مهاجمان بر رسم گذشت سپاه پاسداران در شهر اهواز ولایت خوزستان آن کشور قلمداد کرد و تاکید ورزید که این حمله بی‌پاسخ نخواهد ماند.
رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران حمله بر رسم گذشت نظامی را در اهواز نتیجه غفلت نیروهای امنیتی آن کشور خوانده است. حشمت الله فلاتپر روز شنبه درباره نوار ویدیویی که از سوی وزارت امنیت ایران به نشر رسیده گفته است که فیلمبردار از نشانزن دولتی استدعا می کند تا بر حمله کنندگان شلیک کند، اما نشانزن منتظر دستور فرمانده خود است. آقای فلاتپر گفته است که 8 یا 9 نشانزن در ساحه حضور داشتند که می توانستند به سادگی در کمتر از 1 دقیقه دهشت افغانان را از پا درآورند. در حمله هفته گذشته بر رژه نظامی سپاه پاسداران در اهواز ایران 24 نفر به شمول غیر نظامیان کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. وزیر خارجه آلمان در سخنرانی خود در سازمان ملل بار دیگر بر تعهد کشورش به توافق هسته‌ای با ایران تاکید ورزید، اما هایکو ماس تصریح ورزید که کشورش چشم خود را بر برنامه میزایل جمهوری اسلامی ایران نبسته است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
هایکو ماس ضمن اعلام حمایت دوباره آلمان و اتحادیه اروپا از توافق هسته‌ای ایران گفت که این اتحادیه در تلاش برای سود بردن ایران از این توافق است. آقای ماس گفت که آلمان نگرانی واشنگتن را درک می‌کند و هرچند کشورش به توافق هسته‌ای 2015 پابند است، به گفته وی این امر به این معنا نیست که آلمان چشم خود را بر نقش مخرب ایران در منطقه یا برنامه میزایل‌های بالستیک آن کشور می‌بندد. هرچند ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران خارج شده است، کشورهای اروپایی هنوز هم خود را به آن متحد می‌دانند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. در اثر زلزله شدید و سونامی ناشی از آن در اندونزیا صدها نفر جان باخته و این حوادث طبیعی خسارات هنگفت مالی را نیز در پی داشته است. اداره رسیدگی به حوادث طبیعی اندونزیا گفته است که سونامی 2 شهر مرکزی آن کشور را متاثر ساخته است. با گفته سخنگوی آن اداره، تنها در شهر پالوی آن کشور 384 نفر جان باختند. این مقام اندونزیایی گفته است که از سرنوشت صدها نفر دیگر که در جشنواره موسوم به پالو اشتراک کرده بودند هیچ خبری در دست نیست. زلزله به شدت 7.5 به مقیاس ریکتر عصر جمعه اندونزیا را تکان داد که باعث شد سطح آب 3 متر بلند برود و عمدتاً 2 شهر آن کشور را آماج قرار دهد. شبکه خبری دولتی سوریه گزارش می‌دهد که آمادگی‌ها برای بازگشایی سرحد میان سوریه و اردن تکمیل گردیده و قرار است مرز میان این دو کشور به تاریخ 10 ماه اکتبر باز شود. پیش از آن این شبکه گزارش داده بود که مرز نصیب بر روی تردد لاری‌ها و ترانزیت باز شده است، اما سخنگوی حکومت اردن این خبر را رد کرده بود. بازگشایی مرز سوریه با اردن موفقیت و آرامش بزرگی به حکومت بشار الاسد خواهد داد تا یک بار دیگر بتواند صادرات خود را به سایر کشورهای عرب اثر گیرد. نیروهای حکومت اسد کنترل مرز را از نزد شورشیان مخالف اسد پس از 3 سال در جولای 2018 دوباره به دست گرفتند. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده تحقیقات خود را درباره برت کاوانا نامزد قضات سرمحکمه آمریکا آغاز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عصر روز جمعه پس از تقاضای کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا به FBI دستور داد تا در مورد پیشینه قاضی کاوانا تحقیقات را آغاز کند. آقای ترامپ جمعه شب در صفحه توییتر خود نوشت که فقط امشب 7th تحقیقات FBI از قاضی برت کاوانا آغاز شد. در اعلامیه که آقای ترامپ به خاطر آغاز تحقیقات صادر کرده نگاشته است که تحقیقات به تعقیب ادعاهای سوی رفتار جنسی باید محدود باشد و در کمتر از 1 هفته تکمیل شود. و هزاران نفر در شهر بارسلونای اسپانیا به طرفداری و علیه آزادی منطقه کاتالون اعتراض کرده و روز شنبه بخش‌هایی از شهر را مسدود کردند. این اعتراضات درست قبل از نخستین سالگرد همه‌پرسی برای آزادی آن منطقه اسپانیا برگزار می‌شود که در آن مردم به آزادی کاتالان رأی دادند. 2 تن از اعتراض کنندگان مخالف توسط پلیس بازداشت شدند. در حالی که 1 سال از آن همه پرسی می گذرد، هنوز هم طرز دید آزادی خواهانه در منطقه در اوج خود قرار دارد. همه پرسی اول اکتبر 2017 از سوی حکومت اسپانیا غیر قانونی اعلام شد، اما جدایی طلبان کاتالان هنوز هم نتیجه آن همه پرسی را تجلیل می کنند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. 4 سال پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان میگذره و مقام های حکومت میگن که اونا دستاوردهای جدی در بخش های مختلف داشتن، اما همچنان اضافه میکنن که در بخش امنیت ضعف های وجود داشته و رهبران حکومت نتانستن شماره از تعهدات خود بنابر همی مشکلات مشخص عملی نتانن. سمسم سیرت در این مورد گزارش میده.
حکومت وحدت ملی در هفته میزان 1393 خورشیدی با پادرمیانی جانگیری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده و امضای توافقنامه این حکومت از سوی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پیشتازان انتخابات ریاست جمهوری آن زمان ایجاد شد. بر بنیاد توافقنامه حکومت وحدت ملی برگزاری لوی جرگه برای تغییر قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم، توزیع تذکره های الکترونیک و ایجاد اصلاحات بنیادی در سیستم قوانین و نهادهای انتخاباتی از اولویت های رهبران حکومت بود که هنوز بخش عمده آن عملی نشده است و به باور مخالفان حکومت اصلاحات انتخاباتی نیز به گونه ای که باید ایجاد می شد ایجاد نشده است. از سوی دیگر توافق کامل میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در گماشتن افراد در سمت های کلیدی جزء از متن توافقنامه حکومت وحدت ملی است، در حالی که اختلافات جدی روی این مسئله میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه رسانه‌ای شده و رهبران حکومت در حضور رسانه‌ها به گونه غیر مستقیم از یکدیگر گلایه کردند. اما ظاهراً در این اواخر اختلافات میان این دو تن کاهش یافته است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در مورد اختلافات میان رهبران حکومت گفت:
ممکن است سر مسائل جزئی اختلاف باشد، اما سر مسائل کلان که مصلحت افغانستان است، سلامت افغانستان است، منافع ملی است، در این حوزه کارگزارانی که در حکومت هستند، کارگزاران سیاسی که در بیرون از حکومت هستند، همه و همه تلاش میکنه که خلاها برطرف شود و ما به طرف بهبود وضعیت حرکت کنیم.
در جریان 4 سال عمر حکومت وحدت ملی بیشتر انتقادات به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وارد شده است. رئیس جمهور غنی در این مدت نزدیکترین افراد و متحدین خیش را از دست داد. محمد حنیف اتمر از چهره های نزدیک به رئیس جمهور، سید منصور سادات نادری و اکلیل حکیمی از سمت هایشان استعفا دادند. ضیا مسعود که در جریان کمپاین های انتخاباتی از متحدین آقای غنی بود، پس از ایجاد حکومت وحدت ملی از مخالفان جدی او شد. مخالفان سیاسی آقای غنی بارها او را به تبعیض قومی، عصبانیت و انحصارگرایی متهم کردند و دلیل دور شدن متحدینش را از وی همین مسئله بیان کردند، آنچه که از سوی رئیس جمهور غنی و سخنگویانش بارها رد شده است. مقام های دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان به مناسبت 4مین سالگرد حکومت وحدت ملی صحبت نکردند و گفتند که رئیس جمهور غنی در روزهای آینده در این مورد سخنرانی خواهد کرد. اما آقای میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در کمیسیون انتخابات و آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی، جلب حمایت های مالی جامعه جهانی، بهبود روابط خارجی افغانستان با کشورهای همسایه منطقه و جهان را از دستاوردهای عمده حکومت وحدت ملی خواند و افزود که تعداد از تعهدات رهبران حکومت بنا به برخی مشکلات عملی نشده است. معاون سخنگوی ریاست اجرائیه از انتقادات چهره‌های سیاسی از کارکرد حکومت دفاع کرد و گفت که این انتقادات برای بهبود کارکرد حکومت است. آقای میثم وجود مشکلات در بخش امنیت را پذیرفت و گفت:
آنچه که در حوزه امنیتی بسیار مهم است مبارزه با حامیان گروه‌های تروریستی است. شما می‌دانید که ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای دیگر حامیان گروه‌های تروریستی را مورد فشار قرار داده و ما امیدوار هستیم با اعمال فشار علیه کشورهای مشخصی که تروریسم به عنوان ابزار استفاده میکنه در این حوزه هم ما شاهد بهبود وضعیت باشیم. اما طبیعی است که در خیلی از تعهدات که سپرده شده بود آنچه لازم بود رسیدگی صورت نگرفت.
نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در جریان کار حکومت وحدت ملی قانون اساسی افغانستان به گونه جدی نقض شده و حکومت به تیم واحد مبدل نگردیده است. آقای استانکزی افزود که دلیل عملی نشدن برخی تعهدات دوگانگی در داخل حکومت بوده است. او همچنان گفت که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی مداخلات بیرونی و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان افزایش یافته است. متاسفانه در میان جامعه جهانی هماهنگی در مورد حمایت از حکومت افغانستان ایجاد نشده و مسئله دیگر این است که گروه های تروریستی بسیار زیاد فعال شدند و افغانستان را هدف قرار دادند. مداخله کشورهای خارجی که 4 سال قبل کم احساس می شد مانند ایران و روسیه آشکار شده است. به گفته تحلیلگران در جریان کار حکومت وحدت ملی وضعیت اقتصادی و امنیتی بدتر شده و هماهنگی در روابط خارجی کمتر بوده است. تعداد از شهروندان کشور نیز چندان نظر مثبت در مورد کارکرد حکومت وحدت ملی ندارند. مصطفی باشنده کابل با صدای آمریکا گفت
کمپاینای کرده بودن هیچ دیگه عملی نشد. با جوانا همیشان میرن اروپا، بسیار زیادی از مردم رفتن در خارج غرق شدن.
سید عتیق الله سادات باشنده کابل گفت
کاروبار همه چیز از بازار گم شده، اوضاع به حد خراب است. اما دو سری که در حکومت داریم عمل کرد ندارن، دیگر روز به روز تشنج انتحاری، تشنج قومی، همه چیز زیاد شده.
با وجود همه ای انتقادات، مقام های حکومت وحدت ملی بارها گفتند که با توجه به مشکلات آنان دستاوردهای چشمگیر داشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آغاز مبارزه انتخاباتی به نامزدان هشدار داده که هر نامزد انتخابات ولسی جرگه که در مبارزات انتخاباتی تخلف ورزی کنه و یا از امکانات دولتی استفاده کنه با برخورد قانونی کمیسیون روبرو میشه. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که جلال میرزاد فرستاده.
بازار گرم پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نمایندگان افغانستان. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون متوجه تخلف ورزی نامزدان در هنگام پیکارهای انتخاباتی است.
10 نفر ما استخدام کردیم به این مورد که مسائل مالی شانه، مسائل تخطی های کمپینی شانه، همیشان ما یادداشت کردن میریم. کمیته رسانه های ما در اینجا مکلف شده که اینا رو کلش زیر نظر خود بگیره و هر آن چیزی که خلاف قانون، خلاف طرز عمل باشه او را به کمیسیون مستند سازی بسازه تا کمیسیون در موردشون تصمیم بگیره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که 52 تن از نامزدانی که پیش از وقت به پیکارهای انتخاباتی پرداخته بودند جریمه نقدی شدند و از این پس نیز با چنین برخورد روبرو خواهند شد.
دیده میشه که متاسفانه در بعضی حالات طرفدارای کاندیدا، شمار از کاندیدا، اینها به حریم خصوصی عکس‌ها و پوسترها را چسباندن. مسئله سومی که باید از سرش کار نمی‌گرفتن به اساس طرز عمل ولایت‌ها، باز هم در قسمت اونها تخلف کردند.
در صورت تخلف ورزی نامزدان در پیکارهای انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از 30 تا 100 هزار افغانی جریمه نقدی تعیین شده است.
پیش از اینکه وکالت برسه باید اگر آدم خوب باشن، رسایی شناسایی کنیم، باز بار ازو بر ازو رای بتیم، انشاءالله رای ما به جای نمیرن.
پیکارهای انتخاباتی تا 18 روز دیگر ادامه دارد و بر بنیاد تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات مجلس نمایندگان این کشور در 28 میزان برگزار خواهد شد.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دوستان عزیز، در این قسمت توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. کمیته بین المللی حمایت از ژورنالیستان میگه که با تعداد کثیری از گزارشگران در سراسر جهان به زندان انداخته میشن. به اساس گزارش در ختم سال 2017 جمعاً 262 تن از ژورنالیستان و گزارشگران به خاطر کارشان بازداشت شدند. خبرنگار صدای آمریکا مارگریت بشیر گزارشی در زمینه داره که برگردانش عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
ترکیه با 73، چین با 41 و مصر با به زندان افگندن 20 ژورنالیست در صدر کشورهای بازداشت کننده ژورنالیستان قرار دارد. جوئل سیمن، آمر اجرایی کمیته حفاظت از ژورنالیستان، در یک محفل آزادی مطبوعات در ملل متحد به روز جمعه گفت که ملل متحد باید صدایش را بلند کند و کشورهایی که با ژورنالیستان بدرفتاری می کنند نام گرفته و افشا سازد تا سبب شرمندگی آنها گردد.
The jailing of journalists is a brutal form of censorship that is having a profound impact on the flow.
ممنوع ساختن ژورنالیستان یک عمل سانسور جابرانه است که تاثیر زیاد بالای جریان معلومات در سراسر جهان داشته می تواند.
یکی از قضایایی که روی آن بحث می شود قضیه والون و کیاوو در میانمار است. این دو گزارشگر رویترز در ماه دسامبر گذشته که مصروف بررسی قتل عام مردان و پسران مسلمان روهینگیایی در قریه اندن ایالت راخین و تعقیب سرکوب نظامی بودند بازداشت شدند. امل کلونی، قانوندان بریتانیایی، از این دو تن ژورنالیست وکالت می کند. او می گوید که مقامات میانمار نمی خواهند راز آنها در مورد قتل عام اندن به بیرون نشات کند. از این سبب آنها در صدد گذاشتن دامی برای آنها برآمدند.
So police planted government documents on the journalists while other officers lay in wait outside.
پلیس اسناد حکومتی را نزد ژورنالیستان پنهان کرد و در بیرون افسران را منتظر ساختند تا به این وسیله آنان را دستگیر کنند. ژورنالیستان دستگیر شده و بعداً به یک محکمه نمایشی رجعت داده شدند و کوشش شد تا آنها را به سزا محکوم کنند.
با آنان سزای 7 سال حبس برای افشا کردن اسناد دولتی داده شد. کلونی گفت آنها خواستار عفو ریاست جمهوری در میانمار برای این ژورنالیستان می باشند. این یگانه راهی است که می توان آزادی آنها را تأمین کرد. استیفن ادلر رئیس رویترز می گوید این یک هشدار تکان دهنده برای سایر ژورنالیستان بوده می تواند.
Myanmar is not the only country where attempts are made to deter investigative news gathering. Scare sources and whistleblowers.
میانمار یگانه کشور نیست که مساعی برای جلوگیری از خبرنگاری تحقیقی، منابع هشدار دهنده و گفتن واقعیت‌ها در آن صورت می‌گیرد. در اینجا کوشش می‌شود که روی حقایق روشنی انداخته نشود تا مقام‌ها بتوانند بدون خوف از مجازات و در تاریکی دست آزاد داشته باشند.
مارگو ایون، آمر خبرنگاران بدون سرحد در ایالات متحده، با یک هیئت بررسی گفت که نفرت نسبت به ژورنالیستان در تمام جهان رو به افزایش می باشد و این تنها به رژیم های خودکامه محدود نمی شود.
We are seeing democratically elected regimes also attack the press more and more frequently, which is why we
ما رژیم هایی را نیز دیده ایم که به طور دموکراتیک انتخاب شده با آن هم حملات را بر مطبوعات پیوسته انجام می دهند. از این سبب ما باید دائم در صدد باشیم که کارهای ناروا را گزارش دهیم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ خوش دارد تا به کسانی که در مورد او اخبار منفی را به نشر می سپارند اخبار دروغین اطلاق کند. در گرد همایی های انتخاباتی او گزارشگران مواجه با خشونت از جانب حامیان او شدند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان می گوید 3 ژورنالیست امریکایی امسال زندانی شده در حالی که در سال گذشته تعداد آنها به 34 می رسید. حداقل چندین تن دیگر مورد حمله قرار گرفته و به وسایل ژورنالیستی آنها صدمه وارد شده است. در ماه جون امسال 5 تن در اتاق اخبار یک روزنامه در ایالت ماریلند به قتل رسیدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. تلفات ناشی از سونامی اخیر در اندونزیا به 384 نفر بلند رفته و گفته میشه که این رقم ممکن بیشتر هم شود. سونامی ناشی از یک زلزله که شدت او 7.5 درجه به مقیاس ریکتر گزارش داده شده، ناوقت روز جمعه جزیره سولاوسی کشور را تکان داد. با گفته مقام های اندونزیایی، با وجودی که عملیات جستجو و نجات قربانیان ادامه داره، اما میزان بلند ویرانی ها به شمول قطع شدن ارتباطات مواصلاتی، این عملیات در بعضی از ساحات با کندی روبرو ساخته. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
این سونامی یا خیزش شدید آب بحر که ناوقت روز جمعه دو شهر مرکزی اندونزیا را در جزیره سولاویسی آن کشور هدف قرار داد، باعث کشته شدن صدها نفر، از بین رفتن ده ها ساختمان، پل‌های ارتباطی، تخریب جاده ها و قطع شدن ارتباطات تلفنی شده است. با گفته اداره رسیدگی به حوادث طبیعی اندونزیا، بیشترین آسیب این سونامی ناشی از زلزله را شهر پالو متقبل شده و نزدیک به 400 تن در این شهر کشته شده اند. اما سرنوشت ده ها تن از اشتراک کنندگان یک فستیوال ساحلی در این شهر تا حال معلوم نیست.
بیشترین قربانیان به دلیل زلزله و سونامی جانهای خود را از دست دادند. ما در حال تایید تعداد قربانیان هستیم و فکر میکنیم که رقم تلفات بلند خواهد
رفت. ساحات آسیب دیده دیگر در جزیره سولاویسی، شهرهای دونگلا و مموجو می باشد. رقم دقیق تلفات در این دو ساحه با دلیل قطع شدن ارتباطات تلفنی و تخریب جاده ها که مانع ورود امداد رسانان شده است معلوم نیست. اما با گفته سخنگوی اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در اندونزیا، در شهر پالو که بیشترین آسیب را دیده است، با وجود آنکه خط پرواز میدان هوایی این شهر آسیب دیده، اما تیاره های امداد رسان می توانند در آن نشست کنند.
در کنار عملیات جستجو و نجات قربانیان، توجه اصلی ما تلاش برای تامین برق و ارتباطات مواصلاتی است تا به آسانی هماهنگی کرده بتوانیم.
جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزیا گفته است که به مقامات امنیتی کشورش دستور داده تا کمک های حکومت به این آفت را هماهنگی کنند. از جانب هم، دفتر سخنگوی سازمان ملل متحد نیز گفته است که با مقامات اندونزیایی در تماس بوده و برای هر نوع همکاری لازم آماده می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و هم آخرین گزارش. در پاکستان معبد قدیمی وجود داره که عبادتگاه مسلمانان و هندوان تشکیل میده. در این معبد بدونی که مشکل عقیدتی به وجود آیه، بیایم هندوان در کنار مسلمانان به عبادت خیش مشغول هستند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
حدود 96% جمعیت پاکستان مسلمان است. در این کشور هزاران مسجد وجود دارد. اما در مقایسه با این همه مساجد در پاکستان، شمار معبد هندوها و کلیسای مسیحیان بسیار اندک می باشد. با این همه، یک عبادتگاه در ایالت سند پاکستان از ویژگی خاص برخوردار است. عبادتگاه اودیرولال قدامت چندین صد ساله دارد و در آن هم مسلمانان و هم هندوها عبادت می کنند. محمد ابراهیم ملا امام مسجد اودیرولال است.
یک مسجد متصل این معبد است. یک معبد هندوانی در اینجا موقعیت دارد. دین ما مسلمانان برای ما امر می کند تا به دیگران ضرر نرسانیم و نخست عقاید و دین دیگران و سپس از خود را حفاظت کنیم. ما این اصل دین اسلام را پیروی می کنیم. ما مطابق اوامر دین خود عبادت می کنیم. در اینجا هیچ مشکل و هیچ نگرانی بین مسلمانان و هندوها وجود ندارد.
این عبادتگاه به خاطر ارج گذاری به اودیرولال، یک روحانی مورد احترام مسلمانان و هندوها، به این نام یاد می شود. مسلمانان و هندوها در مورد زندگی اودیرولال اختلاف نظر دارند. اما با وجود این اختلاف نظر، پیروان هر دو دین به این معبد می آیند و در کنار هم عبادت می کنند. بوریچاند اسرانی مجاور معبد اندوهای اودیرولال است.
هندوها و مسلمانان در اینجا هیچ شکایت و منازعی ندارند. آنان مانند برادران هستند. صوفی اودیرولال برای ما آموزش داده که باید مانند برادران در کنار هم زندگی کنیم. پس از هر آذان ما سرودهای مذهبی خود را می خونیم. ما به یکدیگر احترام می کنیم.
آنانی که برای بازدید از این معبد می آیند می گویند که همدیگر پذیری و فرهنگ تحمل که در اینجا در میان مسلمانان و هندوها وجود دارد در هیچ جای دیگر دیده نمی شود. عمرخان یکی از این بازدید کنندگان می باشد.
شما اگر به یکی از معابد در پاکستان و یا هم در سایر نقاط جهان سر بزنید، نزاع و مناقشه بین افراد را در آنجا می‌بینید، اما در اینجا از جنگ و دعوا خبری نیست. در اینجا، یعنی معبد اودیرالال، مردم می‌گویند که تو به عبادت خود کار داشته باش و ما عبادت خود را می‌کنیم. این بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و منشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم.